قال الله العزيز في محكم كتابه الكريم: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هديه محزر حضرت خديجه الكبرى أم المؤمنين وأختهم أدرشان زوت فاطمه زهراء أم الأئمة المجلى صلواتي عليهم. در اخلاق اسلامی با شجره آشنا شدیم نام خوف و رجا، که ریشه آن در آگاهی از تهدیدات و تهدیدات بود و ثمره اون شجره حسی به نام حس پناهندگی یا به قول عرب استغاثه. من نادان ناتوان که دانایی و تواناییم محدود و محصور به حدود و عصرهای بسیاره، تهدیداتی افزون بر 70 مورد کلیت حیات معنوی مرا به خطر انداختیم و در پس این تهدیدات تأییدات الهی وجود داره که پشت مرا به خودش گرم کرده است. وقتی که به تأییدات اندیشه می کنم سراسر وجودم پر از امید می شود و وقتی که تهدیدات را مطالعه می کنم شراشر روحم پر از خوف و ترس. این خوف و ترس در صورت تکرار و تمرین در انسان حسی درونی ایجاد می کنه به نام تعوض، استعاذه و همساله. این استعاذه در سه جهت باید کامل شود تا صدق عنوان پیدا کنه. اول جهت ذکری است به زبان، دوم جهت فکری است و اندیشه، و سوم جهت فعلی است در مدل زندگی. مدل زندگی یک انسان خائف راجی اهل استعاذه فرق می کند با یک انسان بیخیال یا یک انسانی که غلبه رجا بر خوف است یا اهل غلبه خوف بر رجا است. این نکته نخست مقدمه امروز. نکته دوم این که یکی از موضوعاتی که بایستی ما از اون خائف باشیم بیماری های غضب بود، که یکی از اون بیماری ها افراط غضب است به تحور و یکی افراط غضب است به جبن یا ترس. به خدا پناه میبرم مثل حضرت امیر: اللهم انی اعوذ بک من الجبن عند موارد الاحوال. خدا من به پناه میبرم از ترس. مسئلتون تا اینجا آمدیم، این مقدمه دوم. چطور من در دلم ترس داشته باشم از اون 70 تهدید؟ این حسنه است، شجره دارای ثمره استعاذه است، ولی بیام و دوباره به خدا پناه ببرم از ترس. بین این دو ترس چگونه قابل جمع است؟ به عبارت دیگه عرض بکنم، حضرت امیر می فرماید خدای من به پناه می برم از کدام ترس؟ ترس مذموم. در وجود من و شما از اون 70 تهدید ترس ایجاد شد و باید بشود که رکنی از ارکان ایمان است. کدام ترس؟ ترس ممدوح. پس عملا ما با دو خوف، دو ترس مواجهیم. بحث امروزمان چهار محور داریم. محور نخست، از پس چشمان بی عینک قرآن وقتی که به این خصلت و خصیصه نگاه میکنیم دو نام برش اطلاق میشه، یکی نام خوف و دیگری خشیت. البته بعضن بنابر استعاره این کلمات جای هم به آریت گرفته می شود. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون کسانی که ولی خدایند، ولی یک کلمه دو سویه است، مثل همسر که هم به شوهر اطلاق میشه هم به زن، زوج و جمعش ازواج. در قرآن زوجات نداریم، ازواج همسران هم به زنان اطلاق میشود هم به مردان. اینجا همینچنین است، ولی هم خدا ولی ماست، الله ولی الذین آمنوا به معنای سرپرست و دوستار، هم انسانها میشوند ولی خدا، اولیاء الله. علی ولی الله است به معنای دوست و کسی که جانشین خداست. اینجا می‌فرماد الا ان اولیاء الله، همانا و کسانی که ولی خدایند یعنی دوست خداست یا جای خدا حق سرپرستی دارند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اهل ترس نیستند. کدوم ترس؟ جبن مذموم. اهل ترسی که مذمت شده نیست. اما دوم، خوف ممدوح، خوفی که مدح شده، ستایش شده است، کلمه خشیت بدون اطلاق می شود. انما یخش الله من عباده العلماء، از عباد خدا دسته که از خدا می ترسند، اونها اهل علم هستند. هرچه علم در عبودیت بالاتر، ترس ممدوح موسوم به خشیت بیشتر. ما میگیم علم، گمان نکنیم که این علم دانشیست محتاج به سلولهای خاکستری و سفید مغزی. تمامی عالم وجود میتواند از شعوری برخوردار باشه که دارای این خشیت شود. تمام عالم وجود. قرآن وقتی میخواد قلوب بنی اسرائیل را بگرده و در خلقت براش شبیهی پیدا بکنه، میگه قلوب بنی اسرائیل کل حجاره، مثل سنگ شد، او اشد و قسوه، یا در قساوت و سختی بدتر. چرا که فإن من الحجارته تابرسد، سنگ هایی که فإن من الحجارته و ما یشقق و یخرج منه الماء و إن منها لما یهبط من خشیت الله، برخی از سنگ ها از خشیت خدا هبوط میکنن. این سقرای استدلال. کبرای استدلال، خشیت از خدا مخصوص عباد عالم است. نتیجه استدلال، پس از سنگ ها هم عباد عالم وجود دارند. هستند سنگ هایی که خدا را از سر علم، اون هم نه علم جبری بنابر نظر اهل برهان، بلکه علم اختیاری بنا از منظر اهل عرفان عبادت میکنن. سنگ عقیق از چه رو شرافت پیدا کرد که در نماز به دست کردن ثواب نماز را افزون میکنه؟ روایت صریح حضرت صادق و صحیح السند حضرتش است که به خاطر اقرار به ولایت حضرات ائمه اطهار بوده. اولین سنگی که به ولایت بلافاصله امیرالمؤمنان اعتراف کرد سنگ عقیق بود. این اعتراف اگر اعتراف جبری است، چرا بقیه سنگ ها چنین نیستند؟ پس قانون کلی انما یخشى الله من عباده العلماء، انما در ادبیات عرب ادات حصر است، یعنی این است و جز این نیست، که خشیت مخصوص عبد عالم است. کبرا کنید صغرا می شود، و ان منها لما یهبط من خشیت الله، از خشیت خدا برخی از سنگ ها هبوط می کنند. نتیجه استدلال: الف مساوی است با ب، ب مساوی است با جیم. جواب: الف مساوی است با جیم، پس برخی از سنگ ها عبد عالم هم. این که ما گمان بکنیم تنها موجود زی شعوریم و ما سوانا همه بی شعورن، این خلاف اندیشه عرفانی حضرات ائمه اطهار است. سعی دید پیدا کنیم. حالا که وسعت دید پیدا کردیم، می دانیم که اون جبن مضمون خوفیست که عباد عالم اولیاء خدا ندارن. ترس ممدوح خشیتیست که این دسته داره. این محور اول است. جای سوال اگر هست سعی اون بریم بود آروم آروم بگیم، تند رد نشیم. محور دوم بحث، تفاوت بین ترس ممدوح و محمود و از اون طرف ترس مذموم مسموم چیست؟ یکی در ریشه تولید ترس است و یکی در خروجی ترس. ترس ممدوح اولا ترس عقلانی است، ثانیا مفید است. اگر انسان نترسید ضرر می‌بیند. ترس مذموم در ناحیه تولید از عقل نشده، بلکه از سر وهم بلند شده است. توهم انسان تولید ترس کرده، نه تعقل آدم. و از ناحیه انتاج مضر است این ترس، مفید نیست. در سامر را سامر ره سر من رعا همش. مشکلی پیدا شد، شهر پر از عقرب شد. در سنوات دور همه گریختن، حتی طلاب علوم دینیه، علما، فقها، این شهر سنی نشینه، ولی شیعیان هم تصدق سر حرمین شریفین و سردابه شریف اونجا زندگی میکنن. شهر رو خالی کرده. طلبه‌ای مبتلای به افتراط قوه غضب یعنی تحور استخاره کرد، فرار نکرد، گزیدنش مرد. اون ترس ممدوح را نداشت، تحور موهوم داشت. تحور موهوم بیماری است. از اون طرف عنایت کنید این دو قصه را به هم بچسبانیم تا نتیجه بگیریم. حضرت صادق سلام الله علیه با اصحابشان راهی حج بودند. در راه خانه خدای مرتبه کاروانشان مورد هجمه درنده های قرار گرفت. همه کاروان فرار کردند. دیدن آقا حرکت نمی کنند. آمدن جلو یه چیزی گفتن، اونها رفتن. این برای ما عادی است که یک انسانی که ولی خداست ترس موهوم ندارد. چگونه اون ترس از عقرب، شجاعت از در قبال عقرب موهوم است؟ تحول ترس از شیر و گرگ موهوم نیست؟ ادامش. حضرت صادق فرمودن اگر شما مثل ما گناه نمی کردید، شما همون چه ما می کردیم می کردید. این می شود معقول و موهوم. اون چی که باعث می شود ترس ما موهوم شود، نه وهم ماست، عوام ماست. و همون بزرگی که گفتیم با مار گفتگو داشت، ولی حالا من بخوام ادای او رو در بیارم، برم دست بکشم روی سر مار باش حرف بزنم، این می شود تهور، تهور موهوم، غضب موهوم، افراط در غضب موهوم است، چون توانش را نداره. پس میز بین معقول و موهوم آدمی است، نه اصل ترس که توهمی باشد یا تعقلی. اگر قضیه و قصه حضرت صادق را در مقابل همه عقلاء عالم بگذارید، همه میگن باید فرار کنید. پس به ذاتهی معقول نیست، ولی حضرت به توان خود نگاه کردن، ایستادن و اون حیوان درنده را دور کردن. لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، اگر به شیطان ها راه نمی دادید که اول بیان جلو بستتون کنن، لمستون کنن، بعد پر رو بشن، دور دلتون حاله ایجاد کنن، لنظروا الی ملکوت السما، هر آینه شما هم می تونستید اون چرا ابراهیم دید ببینید، ملکوت آسمان ها را ببینید. اون چه که توان ما را در شجاعت یعنی کنترل قوه غضب پایین می آورد، گناه است. این هم نکته دوم. اما سومین نکته، ترسی که موضوع استعاذه است، ترسی است که در قدرت من نباشه، یعنی نمتونم پسش بر نیام، بر بیام. تو خود دو شکل میشه، یا مادی است یا معنوی. مثلا ترس من از عذاب قبر مادی نیست، عذاب قبر گسل قبرستان نیست، شکست جغرافی گورستان نیست، معنوی است. دنده های من به هم فشرده نمی شود اگر هم حضرتش بر بالین قبری صدای استخوان شنیدن، این گوش گوش برزخی است. یا ترس من از آتش جهنم، اینها معنوی است. در مقابل ترس مادی، مثل ترس من از مال، ترس من از خواب بد، ترس من شب از خودشه. چی معلوم می شود معقول است و یا موهوم؟ اگر ترس مولود عقل باشد و مفید و خارج از توان من، سه شرط می شود معقول. اگر مولود وهم باشد و مضر و داخل توان من، موهوم می شود. یعنی من اگر از سوسک ترسیدم، این ترس می شود موهوم، نه معقول. بزرگی را داد دیدم ذکر خیرش شود، افزون بر چهل، سن از چهل که گذشت عقل کامل است، ولی از جوجه می ترسید. یعنی وقتی جوجه به سمت او می رفت، می رفت بالای صندلی. آیا تسلط بر جوجه مرغ در توان او نیست؟ یک. آیا ناشی از عقل است؟ دو. آیا مفید است؟ نه. به این سه شرط می شود ترس موهوم، نه ترس معقول. نمونه هایی از ترس معقول از باب مثال و قول طلبه ها، نه از باب بیان، در روایات آمده است. ذکر شیء فی مقام البیان ینفی ما قداه، ولی اینجا مقام بیان نیست. اومدن مثال زدن و توی این مثال ها راه برخوردش را با ما بیان کردند. اگر بخوای از چیزی که عقلا باید ازش ترسید دیگه نترسیم، دو تا راه دارد، یک درمان مقطعی و یک راه درمان قطعی. راه درمان قطعی گناه نکردن است. حضرت صادق فرمودند که در عهده این رو شما نیست، از خودمون را علکی خستن. راه درمان مقطعی استعاذه است، تعوض است، موضوع بحث ما است. چند تا نمونه رو عرض کنم. بعضی ها هستن خودشان یا فرزندشان توی عالم خواب میترسن. خواب بد نه، شب نه، روز. طرف با عالم خواب یک مرتبه تشنج پیدا میکنه، از خواب میپره، فکر میکنه خواب دیدم. نه، یا بچه است تو خواب از خواب مدام میپره، شروع میکنه گریه کردن. درمان مقطعی آن این ذکر است، ذکر استعاذه. عجیبه که صدر این اذکار مشترک است. حضرت صادق سلام الله علیه می فرمون اذا فزع احدكم فی النوم، نه من النوم، نه من الرؤیا فی النوم، موقعی که ترسید یکی از شما توی خواب، فلیقل، این ذکر را بگوید. وقتی این ذکر را گفت لم یضره شیئون، زیل روایت می فرمان پیداست خود این ذکر اثر وجودی داره. اگر این ذکر را گفت چیزی به او ضرر نمی زند. فلیقل اعوذ به کلمات الله تامه. این صدر تو بقیه استعاذه ها هم تکرار میشه. به همین خاطر ارباب معارف از معاری اجازه دادن که ما سالک را دو دسته کنیم. اگر سالک یک حافظه و دو حوصله ندارد، بسنده کند به همین روایت مجاز، به همین ذکر اعوذ به کلمات الله تامه، همین. و اگر سالک حافظه دارد و حوصله، روایت را ذکر استعاذه را کامل کنیم. اعوذ به کلمات الله تامه من غضبه و عقابه و من شر عباده و من همزات الشیاطین و من ان یحضرون. این روایت معصور است، عددش یک بار، محلش ترس در خواب. ذکر دوم، عرض کردم استعاذه درمان مقطعی است، نه ریشه‌ای و قطعی. درمان قطعی ترک گناه است، گرچه ممکن است اما میسور نیست، ساده نیست، در نهایت عسر و فرجی، اما میشه. دوم میفرماد حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه اذا فزعت احدكم من اللیل، موقعی که یکی از شما ترسید، از شب ترسید. خواب نگفتن، بیدار نگفتن، فرقی نمی کنی. تنها تو خونه نشستم یا تنها توی پلاژم نشستم، هیچ که هم نیست، خانم و بچه و پسر و دخترم هیچ کدوم نیستم، خودم تنها. یه مرتبه ترس من نمی گیره. اذا فزعت من اللیل، موقعی که ترسیدی از شب، فقل، بگو دوباره قسمت کوچکش اعوذ به کلمات الله تامه. اگر حوصله و حافظه داریم کاملش کنیم. من غضبه و عقابه و من شر عباده و من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. حق تصرف در ذکر را هم نداریم، عددش 10 مرات، 10 مرتبه. ذیل استعاذه دوم با استعاذه اول اندک تفاوتی داره. حالا چرا اونجا به عطف به اینجا به فصل بیان شده؟ اون حرف اسم فصل بل اون چه معصوره اثر داره. استعاذه سوم در مورد خواب دیدن، خواب بد دیدن. اگر من خواب بد دیدم و ترسیدم باید چه کار کنم؟ کوچولو ولش کن، اون خوابی بوده رفته، محلش نگذار. اگر به این سهولت بود حضرت رسول دستور العمل نمی دادن، نمی فرمودن اگر خواب بد دیدی یک دستور است برای هر کسی نگو تعبیر کنه، چون همان گونه که تعبیر کرده خواهی دید. دو، صدقی بده که دفع شر شود. سه، استعاذتون ذکر اعوذ بده، اون هم به این نحوه بیرونی که خواهم گفت نحوش را. قبل از ورود در این دو ذکر استعاذه که باز یک ذکر برای سالک بی حافظه بی حوصله است و یک ذکر برای حافظه و حوصله بالا، مقدمه‌ای در رؤیا عرض کنم. مفصل این مقدمه را میتونید در ذیل آیات اولیه سوره مبارکه یوسف، اونجایی که حضرت یوسف به پدرش میگه که رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، دیدم به خواب 11 ستاره و ماه و خورشید برم سجده میکنن. اونجا تفصیل و تفسیرش رو مفصل بخونید. خواب سه نوع است، یا رؤیای صادق است که در نتیجه فرایند کم شدن علاقه روح نسبت به جسم و قرار گرفتن روح در نشاط بالاتر از دنیا حادث می شود. روح در جسم نیست که بگوییم حین خواب از بدن خارج می شود، علاقش کمتر می شود. به همین خاطر می تونه در عالم ملکوت یا جبروت سیر کنید و به تبع مشاهدات و به تبع مکاشفات و مشاهداتی داشته باشه، یا حتی معایناتی. مشاهده از دور است، معاینه دقیق و از نزدیک. فرع بر مکاشفه است، باید پرده ها پس بره تا طرف ببینه. این رؤیای صادقه. دوم رؤیا از غاص و احلامه، به خصوص برای کسانی که خواب عمیق در مرحله چهارم شعور ندارن، کسانی که خوابشون سبکه، مدام میپرن، غالبا خوابهای درهم و برهم زیاد میبینن. این نتیجه ناقص عمل کردن سوخت و ساز بدنه. قدیم گفتن سر دلت سنگین بوده، با معده پرخوابیدن و خوابه در هم دیدن طبیعی است. با خون غلیظ، پرخونی یا کمخونی خواب بد دیدن طبیعی است. بند پایین، بند بالا خواب بد دیدن طبیعی است. به هم ریختن سوخت و ساز بدن، این خواب ها هیچ تعبیری نداره. دسته سوم خواب، خواب هایی است که دال بر نیاز بدن یا نیاز روحه. یعنی شما وقتی تشنتون باشه، بدنتون محتاج به آب باشه، خواب دیدید که تو خواب دنبال آب میدوید، هیچ تعبیری نداره، پاشید آب بخورید. اگر دیدید تو خواب نشستید 3 پرتقال دارید میخورید، حتما 3 پرتقال پاشید بخورید، ویتامین سه بدنتون کمه، هیچ تعبیری نداره. تو خودتون رو مشعوف کنید به اینکه بله حتما 3 پرتقال، چون لبنانی است من توفیق پیدا میکنم اونجا برم. این چیز، این 3 قصه خواب است. اون خواب هایی که یا قیام دارد و جزء رؤیای صادقه است و پیامش مرا ناراحت میکنه، عذاب آوره، ترسناکه. یا از غاص و احلامه، خوابهای درهم و برهم، ولی مرا ناراحت کرده، عذاب داده، ترسیدم. باید چه کار کنم؟ به هر کسی نگو تعبیر کنه، صدقه بده و سوم استعاذه کن. استعاذه کوتاهش رسول اکرم می‌فرماید: اذا رعا احدكم في منامه ما يكرهه، موقعی که کسی از شما در خواب چیزی دید که اذیتش بکنه، فلینفث عن یساره ثلاثا. الله اکبر از این دین. آدم باید خودش را بکشد از نفهمی. از سمت چپش سه بار بدمه. ینفث، بهترین ترجمان برای ینفث دمیدن است، نه تفو انداختن. سه بار از طرف چپش بدمد، ولی یستعیذ بالله، بعد استعاذه بکند به همون استعاذه کوتاهی که گفتیم، اعوذ بکلمات الله التامه. همین تمام. بعد در ذیل روایت می‌فرماد: لا یضره ما رعا، اون چه دیده بهش ضرر نمی‌رسانه. اما اون کسانی که حال بیشتری دارن، حضرت صادق سلام الله علیه می‌فرمان، حرف آخر ما و آخر حرف ما، می‌فرماین: جاء جبرائیل علی محمد صلی الله علیه و سلم و قال: یا محمد اذا رأیت فی منامک ما تکرهه، موقعی که در خواب خود چیزی دیدی که باعث کراهت تو شد و ازش ترسیدی، فلیت فلبل، یا اذا رعا احد المؤمنین، یا یکی از مؤمنین بود. اینم در روایت هست که نگیم، فقط استعاذه مخصوص پیغمبر است. او رعا احد المؤمنین ما یکرهه، فلیتفل عن یساره ثلاثا، از سمت چپش وفو اندازه سه مرتبه، ولیقرأ، بخواند، الحمد و المعوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق و قل هو الله احد، این چهار دو سوره را، ولیستعذ بالله، به این ذکر، اعوذ بما عاذ به ملائکت الله المقربون و انبیاؤه المرسلون و عباده الصالحون مما رأیت فی منامی، پناهی برم به خدا از اون چه که ملائکه و انبیا و بندگان صالح و او به او پناه میبرن از اون چه که من در خواب خودم دیدم. شاید بشود گفت اون استعاذه اول مال ترس های کم، استعاذه دوم مال خواب های مخوف بزرگ و ترس هایی است که پهنه و سهرش وسیع باشه. حرف ما کنیم. السلام و السلام علیکم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، إله بحقهم اغفر ذنوبنا واستور عيوبنا، اشف مرضانا واشف أمراضنا، أيد قائدنا، عجل في فرج مولانا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، واشرح صدر مولاي المعزز والمكرم بالنبي وآله.